به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
نیت خانی حذف و اضافه تحریم‌های جمهوری اسلامی. واشنگتن چند مقام ایرانی و شرکت را از لیست تحریم‌ها خط زد و یک شبکه مالی وابسته به سپاه پاسداران را اضافه کرد. آیا کاخ سفید پیامی برای تهران دارد؟ روایت عملیاتی که نیم تن مدرک هسته‌ای ایران را به اسرائیل برد و آب از آب تکان نخورد. رئیس پیشین موساد از جزئیات برخی از عملیات‌های این سازمان در ایران پرده برداشت. یوسی کوهن از ترور محسن فخری زاده هم دفاع کرد و گفت باید حذف می‌شد. روزی برای توجه به کودکانی که کودکی نکردند. سازمان ملل حذف همه اشکال کار کودک در 4 سال آینده را هدف گذاری کرده. نانآوران کوچک در ایران در چه وضعیتی هستند؟ وقتی شعر و موسیقی راه خود را پیدا می کند. نوای موسیقی ایرانی در قلب تل‌آویو. لیراس چرخی خواننده‌ای که می گوید به جای زنان ایران می خواند. بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. ارسال سیگنال یا یک اقدام صرفاً عادی. واشنگتن این روزها مهره‌های سبد تحریم‌های جمهوری اسلامی را تغییر داده. 3 مقام پیشین ایرانی و 2 شرکت از لیست تحریم‌ها خارج شدند. دلیلش هم تغییر رفتار آنها اعلام شده. در این حال وزارت خزانه‌داری آمریکا اعضای جدیدی به سبد تحریم‌های جمهوری اسلامی اضافه کرده. این وزارتخانه دست روی یک شبکه مالی چند ملیتی گذاشته که به نیروی قدس سپاه پاسداران در تأمین مالی حوثی‌ها در یمن کمک می‌کرده. گروهی که کالاهایی مثل محصولات پتروشیمی ایران را می فروشند و بخش عمده ای از پولش را به دست شبه نظامیان حوثی یمن می رسانند. در این برنامه به این سوال می پردازیم که تغییرات در سبد تحریم های آمریکا با چه هدفی انجام شده؟ آیا آمریکا قصد دارد پیامی به تهران بدهد یا این اقدام صرفاً یک بروز رسانی عادی است؟ شهره جولانی گزارش می ده.
آمریکا یک شبکه مالی مرتبط با سپاه پاسداران و حوثی‌های مورد حمایت ایران را تحریم کرده. شبکه‌ای که به گفته وزارت خارجه آمریکا کارش تأمین مالی این شبه نظامیان است و به آتش جنگ در یمن دامن می‌زند. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته این شبکه نفت ایران را در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن می‌فروشد و درآمد آن را به حوثی‌های یمن می‌دهد. رئیس این شبکه غیرقانونی به دلیل کمک‌های همه‌جانبه مالی، فنی و فناوری به نیروی قدس سپاه پاسداران و در مجموع 11 فرد، شرکت و شناور در این عملیات نقش کلیدی دارند تحریم شدند. وزارت دارایی آمریکا هم در بیانیه مطبوعاتی گفته حمایت مالی این شبکه است که حملات اسفناک حوثی‌ها را امکان پذیر کرده. حملاتی که زیرساخت‌های غیر نظامی و عمده در یمن و عربستان سعودی را تهدید می‌کند. وزارت دارایی آمریکا در تشریح عملیات شبکه مالی سپاه پاسداران و حوثی‌ها گفته شبکه زیر نظر سعید جمال یک سرمایه‌دار حوثی مستقر در ایران فعالیت می‌کند. از طریق شبکه از واسطه‌ها و صرافی‌ها در چند کشور و با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران. این شبکه 10 میلیون دلار درآمد نفت ایران را به حوثی‌های یمن می‌رساند و در کشورهای دیگر از جمله ترکیه و امارات متحده عربی فعالیت می‌کند. همزمان دولت آمریکا از لغو تحریم علیه 3 مدیر نفتی ایران هم خبر داده. احمد غلبانی مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران، فرزاد بازرگان مدیر کل سابق شرکت هنگ کنگ اینتر ترید که سال 98 نامش در پرونده موسوم به جعبه سیاه بابک زنجانی شنیده شد و محمد معینی از مدیران سابق شرکت نفت ایران اینتر ترید. احمد قلعبانی 8 سال پیش همراه با شماری از شرکت‌ها و افراد مرتبط با صنعت نفت ایران تحریم شد. اما نکته مهم این است که آمریکا گفته این اقدام نتیجه تغییر رفتار یا وضعیت افراد تحریم شده است و تعهد آمریکا به لغو تحریم‌ها در صورت تغییر رفتار یا وضعیت افراد را نشان می‌دهد. نکته ای که می تواند در بحبوحه مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران در وین اتریش برای احیای توافق هسته‌ای قابل توجه باشد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته ارتباطی بین این دو روند وجود ندارد و این یک رویه معمولی است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا به تازگی پیش بینی کرده که حتی در صورت موفقیت در وین صدها مورد تحریم علیه ایران به قوت خود باقی میماند.
پیش بینی می کنم که حتی در صورت بازگشت و پایبندی به برجام صدها تحریم از جمله تحریم های اعمال شده در دولت ترامپ همچنان پا برجا بماند.
اما دورتر از وین دو روز پیش هم مارتین گریفیس نماینده سازمان ملل در امور یمن در تهران با محمد جواد ظریف دیدار کرد. تحریم حوثی‌ها و شبکه مرتبط با آنها و نیروی قدس سپاه پاسداران خبر خوشی برای ایران نیست. دولت جو بایدن از ابتدای کار برای پایان دادن به جنگ یمن تردیدی نشان نداده است. کانون بحرانی منطقه که زمین حاصل خیز فعالیت نیروهای نیابتی و نیروهای نظامی ایران است. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
همراه هستیم با مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین الملل از ویرجینیا. خوش اومدیم به برنامه امروز. جناب انواری، مهمترین سوال این برنامه رو از شما میپرسیم. آیا واقعا آمریکا داره با این حذف و اضافه هایی که تو تحریم ها انجام میده پیام یا سیگنالی برای جمهوری اسلامی میفرسته، یا این صرفا یک بروز رسانیه که انجام میشه معمولا؟
با درود به شما هر دو، من فکر میکنم این بروز رسانی طی پروسه‌ای که کمپانی ها و اشخاصی که تحریم شدن و اون شرایط تحریم از بین رفته، سیستم آمریکا برای پاک کردنش این اجازه رو میده که این اپلیکیشن ها بیاد. حالا این نمیدونم از طرف ایرانی ها اومده بوده یا از طرف شرکت های دو طرفه هنگ کنگ و ایرانی اومده بوده. این اپلیکیشن اومده بوده و متخصصین تشخیص داده بودن که این تحریم ها اجراش تأثیری نداره. در برداشتن اونها یه فضای سیاسی که گفتگوها در وین تقریبا به یه آچمزی برخورد کرده و اون آچمز روی تحریم‌های سپاه پاسداران هست و نوع تحریم‌های بانکی و این برنامه، این ازش یه استفاده بهینه سیاسی شد که در این زمان نشون بدن که آمریکا میتونه اگر رفتار و شرایط عوض بشه به راحتی این تحریما رو از بین میبره. من در نهایت میگم این یک بروزرسانی تحریم‌های بی اثر بود و دوم ازش استفاده پیام دادن به ایران که اگر رفتار رو درست کنی تحریما برداشته میشه.
آقای انواری، یکی از اولین اقداماتی که وزارت خارجه آمریکا زیر نظر جو بایدن انجام داد این که حوثی ها را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج کرد. اما الان شاهد هستیم که همون حامیان مالی همین گروه رو هم تحریم دارن میکنن. این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا این در تناقض هست با هم؟
من فکر میکنم رفتار آقای بایدن در مورد حوثی ها یک عکس العمل با آقای ترامپ بود تا واقعیت روی زمین. از ارتش و از منابع اطلاعاتی آمریکا وقتی که میپرسی، برداشتن حوثی ها از لیست تحریم اکثرا مخالف بودن، ولی چون این تحریم ها از طرف آقای ترامپ شده بود یه عکس العمل نشون داد. این عکس العمل با عکس العمل حوثی ها که به جایی که بیان رفتارشون رو عوض کنن درست به حملاتشون ادامه دادن، یواش یواش یادآور شد به آقای بایدن که اینجوری نمیشه. اول سه تا از سرانشون تحریم کرد، حالا این قسمت تأمین مالی که شاید 70-80% از ایران تأمین میشه تحریم کردنش یک عقبگرد و درک درست از جریان حوثی ها و جمهوری اسلامی در ناحیه است.
ممنونم از شما مرتضی انواری، تحلیلگر مسائل بین الملل از ویرجینیا. وقتی حدود نیم تن از مدارک هسته‌ای ایران به سرقت رفت و سر از اسرائیل درآورد، مقامات جمهوری اسلامی در ابتدا از در حاشا درآمدند و نخست وزیر اسرائیل را چوپان دروغگو نامیدند، تا اینکه دو سال بعد محسن رضایی از آلودگی امنیتی در ایران گفت و سرقت اسناد هسته‌ای. حالا رئیس پیشین موساد با جزئیاتی دقیق از این سرقت گفته و در ادامه از ترور محسن فخری‌زاده دفاع کرده. سرقتی که تنها در 7 ساعت 32 گاو صندوق مدارک را در ایران خالی کرد و به اسرائیل فرستاد و آب از آب تکان نخورد. رها باوند و جزئیات بیشتر.
رونمایی دوباره از توان اطلاعاتی عملیاتی اسرائیل در ایران.
یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، در مصاحبه با شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، تعارفات و ملاحظات امنیتی رایج را کنار گذاشته و آدرس‌های دقیق از چگونگی رخنه اطلاعاتی و عملیاتی این کشور در ایران را آشکار کرد. گرچه کوهن در این مصاحبه از قبول مسئولیت مستقیم در ترور محسن فخریزاده و انفجارهای سایت نتنز طفره رفت، اما بی‌پروا از عزم راسخ اسرائیل در ناکام گذاشتن برنامه‌های هسته‌ای ایران سخن گفت. نکته دیگر در اظهارات کوهن تأکید بر غیر یهودی بودن و غیر اسرائیلی بودن بیش از 20 مأمور موساد در رشته عملیات‌های سرقت آرشیو هسته‌ای ایران است. او درباره ربایش اسناد محرمانه از انباری در ترقزآباد میگوید:
ما تونستیم ایرانی ها رو کاملا غافلگیر کنیم و اسناد برنامه نظامی و اتمی ایران رو بربایم. من و افرادم در اون لحظه احساسی عجیب و پرشور داشتیم. این همون چیزی بود که ما به دنبالش بودیم. بین ساعت 7 تا 8 صبح کارگرها برای کار آماده میشن و این درست همون زمانی بود که ماموران ما باید به سرعت از اونجا دور می‌شدن. ساعتی بعد و در عرض چند دقیقه صدها نفر از ماموران ایرانی مشغول تعقیب ما شدن. تمام مرزهای خاکی و دریایی و هوایی رو بستن و در یک دقیقه همه کشور قفل شد.
در این مصاحبه کوهن همچنین تصریح می‌کند که محسن فخریزاده، مدیر یکی از پروژه‌های برنامه هسته‌ای نظامی ایران، سال‌ها به طور فیزیکی تحت نظر بوده. این یعنی مامورین موساد در پوشش محافظ و یا دستیار سالهای سال در کنار و همراه فخریزاده بودند. در ارتباط با انفجار در سایت نتنز، کوهن به سنگهای مرمری که برای ستونهای سالن استفاده شده و در آن مواد منفجره کار گذاشته شده بوده اشاره می کند. کوهن همچنین از کنار رفتن تعدادی از دانشمندان هسته‌ای ایران بعد از هشدار اسرائیل خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که اگر هر فردی توانایی بالقوه برای تسلیح ایران به سلاح‌های هسته‌ای را داشته باشد، حذف خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که اکنون درگیر رقابت شدید سیاسی برای بقا در قدرت است، پیش از این گفته بود:
اگر قرار باشد که ما بین محو خطر وجودی علیه اسرائیل و بروز اختلاف با متحد بزرگمان ایالات متحده یکی را انتخاب کنیم، البته امیدوارم هرگز چنین شکافی پیش نیاید. رفع خطر وجودی برای ما ارجح است و این مهم بر عهده شما و رهبری سیاسی کشور اسرائیل است و برای انجام آن از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود. تحت هیچ شرایطی ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.
فراتر از جنگ‌های نیابتی، سایبری و اطلاعاتی و ضرب شست‌های عملیاتی بین ایران و اسرائیل، آنچه بیش از پیش بر مردمان این دو کشور مهم در خاورمیانه آشکار می‌شود، رابطه لازم و ملزوم بین تندروها در عرصه سیاسی هر دو کشور است. گویا در هر دو کشور راحت‌ترین راه برای بقا در قدرت، تحریک طرف مقابل به تهدید است تا به واسطه آن تهدید امنیت و منافع ملی فدای امنیت و منافع جناح‌های سیاسی تندرو شود. رها باوند، ایران اینترنشنال.
دیدن کودکانی که سر چهارراه‌ها دست فروشی می‌کنند و یا در سطل‌های زباله به دنبال بطری پلاستیکی هستند، تصویر آشنای بسیاری از شهرهای ایران است. کودکانی که آنقدر سفره‌های خانه‌هایشان کوچک شده که حالا کودکی را کنار گذاشتند و تبدیل به نان‌آوران کوچک شدند. فردا 22 خرداد ماه روز جهانی منع کار کودکان است. سازمان ملل هم از کشورهای جهان خواسته که ظرف 4 سال همه اشکال کار کودکان را حذف کنند. هدفی که با شرایط امروز جهان به نظر می‌رسد دور از دسترس باشد. لیلا سعادتی نگاهی انداخته به وضعیت کودکان کار در ایران.
روزمرگی در زیر پوست شهر. اما این نوا نوای غم نان است. اگر پارسال نگرانی اصلی نهادهای بین‌المللی همه‌گیری کرونا بود و بدتر شدن وضعیت کودکان، حالا امسال نگرانی از جا افتادن و همیشگی شدن کار کودکان است. اگرچه سازمان ملل گفته در 2 دهه اخیر تعداد کودکان کار در بعضی کشورها کم شده، اما در ایران چشما چیز دیگری می‌بیند. خیابان‌ها و متروهای شهرهای بزرگ پر شده از این کودکان. در ایران ایران آمار دقیقی از کودکانی که کار میکنن در دست نیست، اما صحبت از میلیون ها کودک کار است. دولت ها در ایران و سازمان های حمایتی مثل سازمان بهزیستی بیشتر تلاش میکنن تا کودکان کار را به مهاجران افغانستانی و پاکستانی منتسب کنند، یا بگویند این کودکان در باندهای مختلف عضوند و کار میکنند، که البته این یعنی پاک کردن صورت مسئله، پاک کردن چرایی کار کودکان. هفته آخر خرداد ما یک روزی به نام روز جهانی منع کار کودکان نام گرفته. امسال سازمان ملل اعلام کرده شعار و هدفش حذف همه اشکال کار کودکان تا 4 سال آینده است و پایان دادن به کودک سربازان در کشورها. این سازمان از کشورهای عضو و از جمله ایران خواسته برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. اگر به کارهای مختلفی کودکان انجام می‌دهند بیاندازیم، آنها در بخش‌های کشاورزی، معدن، کوره‌پزخانه‌ها کارهای سخت انجام می‌دهند. اما بیش از هر چیزی آنها یا سر چهارراه‌ها و مترو دستفروشی می‌کنند یا شیشه خودروها را پاک می‌کنند. خود سازمان بهزیستی می‌گوید جمع‌آوری زباله و پسماندها بیشتر توسط کودکان انجام می‌شود. با کوچک شدن سفره‌ها و تورم افسار گسیخته تا 50%، اما بیشتر شدن رنج خانوارها برای سیر کردن شکمشان، فرستادن کودکان کم سن و سال به خیابان و حتی محیط‌های آلوده و ناامن هم بیشتر شده، که به معنی محروم شدن این کودکان از تحصیل و کودکی کردن است. کارشناسان حوزه خدمات اجتماعی معتقدند بیشتر این کودکان آزار و اذیت جنسی می‌شوند و در معرض بیماری‌های مختلف قرار می‌گیرند. در این همه‌گیری کرونا بسیاری از کسب و کارها از دست رفت و خانواده‌ها فقیر شدند. دولت هم دستشان را نگرفت. کودکان مجبور شدند بار معیشت خانواده را به دوش بکشند و برای پیدا کردن لقمه نانی به این در و آن در بزنند. لیلا سعادتی، ایران اینترنشنال.
حامد فرمند، فعال حقوق کودک از ویرجینیا به ما پیوسته. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای فرمند، در ایران آمار درست و دقیقی نداریم از تعداد کودکان کار و اینکه در چه حوزه هایی دارن اینا فعالیت میکنن، اما چه آسیب هایی به این کودکان وارد میشه؟ چرا گفته میشه آسیب هایی که کودکان کار میبینن جبران ناپذیره؟
بخشی از این آسیب‌ها رو تو برنامه خودتون هم گزارشتون هم اشاره کردید بهش. قبلش فقط این رو بگیم که وقتی از این آسیب‌ها صحبت می‌کنیم، نمی‌خوایم برچسب بزنیم، نمی‌خوایم که تاب‌آوری و عملیات کودکان رو نادیده بگیریم، اما می‌خوایم بگیم که ما مسئولیت داریم در برابر کودکان. این آسیب‌ها رو شاید بشه به دو قسمت آسیب‌های مستقیمی که از کار کردن می‌بینن کودکان تقسیم بندی کرد، آسیب‌های غیر مستقیم، آسیب‌های مستقیم، آسیب‌های روانی، آسیب‌هایی که کودکان، ما میدونیم طبق آمار جهانی بیشتر از نیمی از این کودکان بین 5 تا 11 سال هستند، هرچند در مورد تمام کودکان آسیب جدی هست، اما در مورد این کودکان به خصوص در مورد بحث دور شدن اینها از فضای خانواده، تفریح و بازی که بخشی از روند رشد مغزشون رو داره شکل میده، بهشون میتونه آسیب‌های جدی در آینده بزنه، ناتوانشون بکنه از ادامه تحصیل، کلا اینها از درصد بالایشون از تحصیل واموندن یا بعدن ناچار میشن که تحصیل رو کنار بگذارن، که خود اون دوباره آسیب‌هایی رو از جمله در ادامه زندگی و آینده‌ای که براشون متصور هست به وجود میاره. بخشی از این آسیب‌ها آسیب‌های جسمی است، آسیب‌هایی که ناشی از کار زیاد است. آسیب‌های غیر مستقیم هم آسیب‌های، باز اشاره کردید، جسمی مثل آزار و اذیت و آزار جنسی یا تجاوز و موضوعات دیگری که میتونه گریبانگیرشون بشه و بدرفتاری هایی که میتونن احیانا ببینن.
آقای فرمان، بپردازیم به این هدف گذاری که سازمان ملل انجام داده و اعلام کرده که به کشورها داره کمک میکنه و به اونها توصیه میکنه تا در 4 سال آینده همه اشکال کار کودک رو از بین ببرن، مثل کارهای سخت، کودک سربازها و حتی اون کودکانی که کارگران و برده های جنسی هستن. آقای واقعا فکر میکنیم با این شرایطی که امروز جهان داره یک همچین هدف گذاری به واقعیت اصلا بتونه نزدیک بشه؟
این هدف گذاری هدف هشتم اهداف توسعه پایدار بود که حدود سال 2015 تدوین شد، ولی طی سالهای گذشته مرور میشد که ما در کجای کار هستیم. سال 2012-2016 هم که دور این دوره که گزارش داده بودند و روند کاهشی تعداد کودکان کند شده بود، هشدار دادن سازمان بین‌المللی کار و یونیسف که ما به اون هدفمون نخواهیم رسید. الان گزارش اخیر هم نشون داده که معکوس شده و کودکان بیشتری به کودکان کار اضافه شدن. سازمان ملل هم میدونه بهش نخواهد رسید. اگر بخوان برسن، طبق باز گزارش خود سازمان ملل، 18 برابر اون چیزی که قبلا داشت روند کاهش رو طی می‌کرد باید اتفاق بیفته. ولی به هر حال این از یک هشدار جدی نهاد عالی حوزه حقوق کودکان و حقوق بشر هست برای به کشورها، برای اینکه اولا یک اراده جمعی و جهانی به وجود بیاد، نه فقط در مورد دولت‌ها، در مورد شهروندان من و شمایی که در کشورهایی که ظاهرا کودک کار نداره هستیم، صبح که قهوه می‌گیریم حواسمون به این باشه که این قهوه از کدوم مزارع داره تهیه میشه. گزارشاتی میاد، رسانه‌ها اینجا نقش فعالی دارن، فعالان مدنی نقش دارن که به ما بگن که کدوم شرکت‌ها دارن از کودکان کار استفاده غیر مستقیم میکنن در روند چرخه تولیدشون. ما به یک تغییر نگاه و تغییر باور احتیاج داریم، از نگاه به توجه به کارفرما و محیط‌هایی که کودکان درش قرار دارن به توجه به خود کودک، به این معنی که حواسمون به این باشه که کودک از چرخه کار خارج میشه، به خانواده برمیگرده، به محیط آموزش برمیگرده و در اون محیط میمونه، و بعد هم به یک سیستم جامعه حمایت از کودک احتیاج داریم.
ممنونم از شما حامد فرمان، فعال حقوق کودک از ویرجینیا. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. سوئیس میتواند تبدیل به اولین کشوری شود که استفاده از آفتکش‌های صنعتی در آن ممنوع شده. یک شنبه هفته آینده مردم این کشور در رفراندومی شرکت خواهند کرد تا در این مورد رأی دهند و تصمیم بگیرند. موافقان ممنوعیت استفاده از آفتکش‌های مصنوعی در سوئیس امیدوارند این ابتکار منجر به پیروی از این روند در کشورهای دیگر هم شود. مقامات و معترضان در مکزیک 50مین سالگرد قتل عام 10 ژوئن 1971 در این کشور را که طی آن دست کم 120 دانش آموز کشته شدند را برگزار کردند. قتل عامی که داستانش الهام بخش فیلم روما برنده جایزه اسکار سال 2018 بود. معترضان در محل وقوع قتل عام در مکزیکو سیتی تجمع کردند و خواستار محاکمه عاملان این جنایت شدند. سیکو هاشیموتو رئیس کمیته المپیک ژاپن در یک کنفرانس خبری گفت اگر سران کشورهای گروه 7 طبق برنامه از برگزاری المپیک توکیو در این کشور حمایت کنند، از آنها قدردانی خواهد کرد. المپیک تابستانی توکیو بار دیگر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد و قرار شد 23 ماه میلادی آینده برگزار شود. بعد از 2 سال نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان در سواحل کورنوال در جنوب غربی انگلستان با سخنرانی بوریس جانسون آغاز به کار کرد. محور اصلی این نشست 3 روزه همه‌گیری ویروس کرونا است. پیشتر اعلام شده بود که کشورهای گروه 7 قرار است 1 میلیارد دوز واکسن کرونا در اختیار کشورهای فقیرتر جهان قرار دهند. بله، به غیر از سران گروه 7 همکار ما بردیا افشین هم به سواحل کورنوال رفته. بردیا خوش اومدی به برنامه امروز. یکم توضیح بده از اینکه امروز چه گذشت در اونجا، چقدر منطقه زیباییه. خیلی از سران کشورها آمدن عکس خانوادگی گرفتن با آقای بوریس جانسون و همسرشون، بعد از اون چه اتفاقایی افتاد؟
بعد از اینکه عکس خانوادگی رو در همین ساحل پشت سر من روی این شنهای طلایی گرفتن، کار جدی سران آغاز شد و با اون سخنانی که خودت بهش اشاره کردی شروع شد. بوریس جانسون میزبان این اجلاس نخست وزیر بریتانیا و سخنانیش رو با یک نگرانی عمیق شروع کرد. او گفتش که این همه‌گیری فلاکت‌بارترین همه‌گیریه که در تاریخ معاصر بشریت به خودش دیده و میتونه زخمی کاری رو بر بدن جامعه بشری باقی بگذاره و میتونه این ناعدالتی که موجوده رو تثبیت کنه. برای همین وعده داد که گروه هفت تلاش خواهند کرد برای اینکه جهانی برابرتر، منصفانه‌تر و حتی پایدارتر رو بتونن رقم بزنن. اینجا گرد هم اومدن و برای اون تلاش خواهند کرد. اینها در شعار به نظر خوب میرسه و همینجور که خودت هم اشاره کردی، برای رسیدن به برای ساختن جهانی بهتر بعد از این همگیری، خب باید همگیری رو الان مهار کرد. واکسیناسیون راهشه. گروه هفت به نظر میرسه که وعده خواهد داد از توزیع 1 میلیارد دوز واکسن تا پایان سال 2022، اما به نظر فعالان و به نظر ناظران این برای در واقع مهار همگیری در سطح جهان کافی نیست، چرا که 11 میلیارد واحد واکسن برای مهار همگیری لازمه.
بعد یا بغیر از سران کشورهای هفت کشور صنعتی، خیلی از سران کشورهای اروپایی هم الان در کورنوال هستن، برنامه‌های مختلفی در جریان هستش. یکم بیشتر توضیح بده فردا قرار هست چه موضوعاتی بررسی بشه و چه دیدارهای مهمی قرار برگزار بشه.
خب هفت کشوری که تشکیل دهنده گروه هفتن مثل همیشه مهمانانی هم دارن، همونجوری که خودت اشاره کردی، مهمانهای این دفعه اونها سرانی هستند از کره جنوبی، هند، البته به صورت مجازی نارندرا مودی نخست وزیرش در اینجا شرکت خواهد کرد، همچنین نخست وزیر استرالیا به اینجا اومد و سیرال راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی به گروه هفت اضافه شده و اینها خودشون رو کشورهای دموکراتیک 11 خوندند. فردا روز بسیار جدی خواهد بود برای اونها. اونها در سه مورد، در چهار نشست خواهند داشت، بر سر مسئله بهداشت صحبت خواهند کرد، بر سر مسئله امور خارجه صحبت خواهند کرد و بر سر مسائل اقتصادی و پایداری اقتصادی صحبت خواهند کرد.
ممنونم از تو همکارم بردیا افشین از کورنوال در جنوب غربی انگلستان. با کوتارو تامورا سناتور پیشین ژاپن گفتگو کردیم و از او در مورد انتظارات جهان از این نشست در زمینه مبارزه با ویروس کرونا و البته رابطه ژاپن و آمریکا پرسیدیم.
طبق اعلام صندوق بین المللی پول، ضرر اقتصادی ناشی از همگیری کرونا در جهان در سال 2020 به 30 تریلیون دلار میرسه. در ژاپن هم ضرر اقتصادی ناشی از همگیری در سال گذشته 300 میلیارد دلار آمریکا بوده. واکسیناسیون در ژاپن در ابتدا تقریبا کند بود، اما الان داره سرعت میگیره و تقریبا به 1 میلیون دوز در روز رسیده. علت کند بودن واکسیناسیون در ابتدا این بوده که ژاپن یکی از پایین‌ترین آمار تلفات و مبتلایان رو در بین کشورهای گروه هفت داشته. بنابراین ژاپن در ابتدا برای واکسیناسیون کمتر عجله داشت، اما الان این کار داره سریعتر انجام میشه. و اما درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کمک به واکسیناسیون در جهان هم نخست وزیر ژاپن اعلام کرد 800 میلیون دلار دیگه برای تامین واکسن برای کشورهای در حال توسعه کمک میکنه. ژاپن پیش از این هم 1.2 میلیون واکسن به تایوان داده. از مبلغ دقیق هزینه شده و در نظر گرفته شده برای واکسن ها مطمئن نیستم، اما بودجه واکسن چیزی در حدود 7 میلیارد دلاره. در مقایسه با 300 میلیارد دلار آسیب اقتصادی در سال گذشته، این 7 میلیارد میتونه اقتصاد ژاپن رو دوباره در مسیر مطلوبی قرار بده و سرمایه گذاری خیلی خوبیه. در حال حاضر به نظر میرسه رابطه آمریکا و ژاپن خیلی خوبه. بایدن و نخست وزیر ژاپن پیشینه خیلی مشابهی دارن و رابطهشون خوبه. هر دو مدت طولانی در پارلمان بودن. آقای بایدن 36 سال در سنای آمریکا و آقای سوگا هم 26 سال در مجلس نمایندگان ژاپن بوده. آقای سوگا همچنین اولین مهمان دولتی کاخ سفید پس از شروع ریاست جمهوری بایدن بود. ضمناً دو کشور منافع مشترکی دارن. حفظ صلح و ثبات در منطقه جز منافع مشترک آمریکا و ژاپنه. مخصوصا در ارتباط با چین که ابتدا در هنگ کنگ و بعد هم در برابر تایوان رفتار تهاجمی نشون داد، ژاپن و آمریکا نشون دادن رابطه خوبی دارن. بایدن داره با استفاده از تجربه طولانیش در سنا تمام تلاشش رو میکنه تا تفرقه موجود در آمریکا رو از بین ببره. ثبات در آمریکا برای ژاپن و برای صلح و ثبات در منطقه آسیا و اقیانوس آرام خیلی مهمه. بنابراین ژاپن باید تا جایی که ممکنه از بایدن حمایت کنه.
در حالی که کشورهای ثروتمند در کورنوال بریتانیا وعده واکسن مجانی به کشورهای فقیر رو میدن، آمار تکان دهنده در هند رکورد جهان رو شکسته. مرگ بیش از 6000 نفر در یک شبانه روز بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. همزمان نتیجه تحقیقات مؤسسه بهداشتی هند نشون میده گونه هندی ویروس کرونا میتونه افرادی رو که حتی دو دوز واکسن کرونا رو دریافت کردن رو هم مبتلا کنه. تحقیقاتی که نگرانی ها رو در سایر کشورها هم افزایش داده. با این شرایط سیستم بهداشتی هند در آستانه فروپاشی و دولت برای تسریع واکسیناسیون این کشور پرجمعیت با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبانه. هومن میرقاسمی و جزئیات بیشتر.
هند رکورددار تعداد مرگ و میر حاصل از ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز. همین پنجشنبه بیش از 6100 نفر جان خود را از دست دادند. تعداد کل کشته شده ها به حدود 360000 نفر رسید. در حالی که مؤسسه علوم پزشکی هند اعلام کرده دلتا یا گونه هندی کرونا آنها که یک و حتی دو دوز واکسن دریافت کردند را هم مبتلا می کند. محققان این مؤسسه 36 فرد که پس از دریافت دوز اول و یا دومین دوز واکسن به کرونا مبتلا شده بودند را آزمایش کردند. نتیجه نشان داد 23 نفر از آنها به گونه دلتا مبتلا بودند. گونه‌ای که اولین بار اواخر سال میلادی گذشته در این کشور مشاهده شد و حالا نگرانی دولت‌های کشورهای اروپایی را هم به دنبال داشته.
نباید فراموش کنیم که ویروس کرونا ناپدید نشده. ما نگران گونه دلتا هستیم که در حال حاضر در بریتانیا منتشر میشه و در این کشور رشد استثنایی داشته. این به ما نشون میده که جلوگیری سفت و سخت از ورود مسافران از هند و بریتانیا کار درستی بوده.
برنامه واکسیناسیون سراسری در هند دی ماه سال گذشته آغاز شد. در ابتدا برای افراد بالای 60 سال و کادر درمان و از حدود یک ماه پیش تمام افراد بالای 18 سال شامل برنامه واکسیناسیون کرونا شدند. با این اوصاف برنامه ایمنسازی در این کشور که حدود 1,400,000,000 نفر جمعیت دارد با مشکلات جدی روبروست. جدا از ویروس جهش یافته، نبود زیرساخت‌های مناسب یکی از چالش‌های بزرگ دولت برای رساندن واکسن به مردم هند به حساب می‌آید. راه‌های صعب العبور و مردمی که آگاهی لازم را ندارند.
این مردم اطلاعی از واکسیناسیون ندارن. اونا تو مناطقی زندگی میکنن که دسترسی بهشون خیلی سخته. فقط میشه با پای پیاده یا سوار بر اسب به اونجا رفت. در مناطق شهری به راحتی واکسیناسیون انجام میشه، ولی رسیدن به این مناطق خیلی سخت و در این حال خیلی مهمه.
هند برای فائق آمدن بر همگیری کرونا و مخصوصاً گونه جهش یافته این ویروس راه سختی در پیش دارد. از یک سو گونه دلتا بسیار مصری است و از سوی دیگر عرضه واکسن به طور مساوی در تمام مناطق این کشور کار آسانی نیست. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
اگر شما هم جزو علاقه‌مندان به فوتبال هستید حتما میدونید که امشب مسابقات یورو 2020 در شهر روم آغاز میشه. مسابقاتی که بعد از یک سال وقفه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا شور و هیجان رو به ورزشگاه المپیکوی روم آورده. امشب ایتالیا و ترکیه به مساف هم میرن و تا یک ماه آینده احتمالاً من و شما شاهد بازی‌های فوتبال زیبایی خواهیم بود. همکارم مزدک میرزایی هم اینجا همراه من شده. مزدک، جلوی تو خبر فوتبال خوندن یکم سخته، باید اعتراف بکنم. اما امروز تصاویر لایف رو هم با هم می‌دیدیم. چه خبر هست امروز؟ ویژگی این دور از بازی‌ها چیه؟ چه تعداد تماشاگر رفتن؟
همونطوری گفتی، خب به خاطر اینکه یک سال با تأخیر داره انجام میشه، یه جوری متفاوته. هیچ وقت نشده بود که بیشتر از 4 سال بشه فاصله دو دوره از رقابت‌های یورو. اما اون چیزی که برای ایتالیا فکر می‌کنم یه جنبه دیگه‌ای داشته باشه اینه که خب ضربه‌اش خیلی شدید خوردن اونها از این بیماری و سال گذشته در منطقه لومباردی بیشترین آمار کشته را داشتند. اما خب فکر می‌کنم از همون موقع مردم کشور ایتالیا منتظر این روز بودن که بیان مسابقات رو میزبانی بکنن و اجازه داده شده که بین 25 تا 45 درصد از ورزشگاه 70,000 نفری المپیکوی روم تماشاگر بره در اون ورزشگاه، ولی خب حتما با ماسک باشن و قبلا هم تست منفی کرونا رو ارائه کرده باشن. تمام تماشاگری که از همه جای دنیا میرن اونجا، حتی ترکیه ها هم باید این آزمایش ها رو ارائه بکنند. و اون تصاویری که ما میدیدیم از صبح واقعا شور و شوق و هیجان خیلی زیادی توی خیابان های روم بود. با همکارانم هم که صحبت میکردیم در روم واقعا این رو تایید میکردن. فهمی کنم که مراسم افتتاحیه خیلی جذاب باشه، آندرا بوچلی قراره که بخونه.
عالی، پس من حتما آره. بشینم ببینم.
و همینطور آلساندرو نستا کاپیتان سابق تیم لاتزیو و فرانچسکو توتی کاپیتان سابق تیم روم هم قراره که توپایی رو به سمت تماشاگرها بزنن. و این اشاره‌ای که فوتبال دوباره به این کشور فوتبالخیز برگشته، کشوری که همه‌شون فوتبال رو دوست دارن و فکر می‌کنم که همه کشور ایتالیا دیگه چشمشون به این مسابقات بعد از اینکه اونا جام جهانی رو از دست دادن. یعنی یه جام جهانی برگزار شد، کشوری که 4 بار قهرمان جام جهانی شده نتونست بره جام جهانی، و این براشون یه مفهوم دیگه‌ای داره، ضمن که تیمشون هم خیلی خوبه.
خب الان گفتی تیم ایتالیا خیلی خوبه، ولی خب ترک ها هم همیشه میگن تیم ما خیلی خوبه، خیلی هم طرفدارای پرشور و هیجانی دارن. من امروز داشتم میگفتم ممکن اصلا دعوا بشه.
آره
یکم بیشتر توضیح بده کدوم تیم شانس بیشتره.
خب شانس ایتالیا رو خواست بیشتره، اما خب همونطور که اشاره کردی واقعا تیم ترکیه هم تیم خیلی خوبیه. مربیشون شنون گونشه که در سال 2002 که سوم جام جهانی شدن مربیشون بود، دوباره برگشتی نسل دیگه از فوتبالیست‌ها اومدن. یه بازیکن کهنه‌کار به نام بوراک یلماز در خط حمله دارن که توی این فصل در تیم لیل واقعا عالی بود و باعث شد که اونا بالاتر از پاریس سن ژرمن قهرمان مسابقات باشگاه فرانسه بشن. در سایر نقاط زمین هم همه جای زمین بازیکن خوب دارن، در خط دفاعشون، در خط میانیشون هاکانو دارن که واقعا بازیکن با ارزشیه، برای تیم میلان بازی میکنه. و فکر میکنم که تقابل دو تیم بتونه خیلی جذاب باشه، ولی خب در جبهه دیگه میدان در تیم ایتالیا واقعا بازیکن با ارزشی هستن که فهم می‌کنم که تو این مسابقه خاص اونطوری که لیپی گفته مربی سابق تیم ملی ایتالیا، بارلا میتونه مهره تعیین کننده باشه و ایموبیله مهاجم نوک تیم ملی ایتالیا که خیلی میگه یکی از امیدهای کسب مانا آقای گلی رقابت است اگر ایتالیا بتونه تا مراحل پایانی مسابقات بره. ولی اون چیزی که مشخصه این بازی نزدیک خواهد بود. نمیشه از الان به این
البته تو زیر پوستی از ایتالیا بیشتر تعریف کردی،
ایتالیا هستم اما بازی نزدیکه، ولی فکر می‌کنم که ایتالیا بازی رو ببره.
امیدوارم برای تماشاگرایی که اینقدر منتظر بودن این بازی امشب خیلی جذاب باشه. برنامه هتریک هم دست ندین، بعد از برنامه ما حتما با تو خواهند بود. اما در حالی که سیاستمداران ایران و اسرائیل مرتب برای هم شاخ و شانه می‌کشند، در گوشه دیگر موسیقی و شعر مسیر خودش را می‌رود. این روزها شهر تل آویو میزبان کنسرتی بود که نوای موسیقی ایرانی و ترانه‌های فارسی در آن همه را به رقص درآورده بود. لیراز چرخی خواننده‌ای که برای مخاطبان عبری زبانش فارسی می‌خواند و سبک ترانه‌هایش حالا در اسرائیل طرفداران زیادی پیدا کرده. همکارم بابک اسحاقی به دیدن این کنسرت رفته و هم لذت برده و هم برای ما گزارش تهیه کرده.
آوای موسیقی ایرانی در قلب تل آویو و جوانان اسرائیلی که با این موسیقی به رقص و پایکوبی مشغولند. اما نکته قابل توجه آن است که نه خواننده و نه تماشاچیان هیچ کدام نه در ایران به دنیا آمده اند و نه زبان فارسی را می دانند. لیراز چرخی یکی از خوانندگان و هنرپیشگان مشهور اسرائیلی است که چندی پیش آلبومی به نام زن را که تماماً ترانه هایی به زبان فارسی است به دوستدارانش عرضه داشت.
اما زرونم این شعر و فریاد بزنم تا قمامو بارون احساس بکنم.
ترانه هایی که به زودی در اسرائیل طرفداران بسیاری پیدا کرد. لیراز این آلبوم را به زنان شجاع ایران تقدیم کرد.
لنشیم ایرانیوت اسور لشیر ولانو کان اداین موتر.
زنان در ایران اجازه خوندن ندارن، اما ما در اینجا میتونیم آزادانه بخونیم و من میگم که به جای آنها خواهم جنگید و فریاد خواهم زد که زنها باید بخونن، برقصن و شاد باشند
بخافش شلهن.
و این پیام لیراز در قالب موسیقی این جوانان اسرائیلی را که تاکنون بسیاری از آنان با فرهنگ، جامعه و اوضاع ایران ناآشنا بوده اند را به ایران نزدیک می کند. لیراز ندانستن زبان فارسی را نه برای خود و نه برای طرفدارانش سدی در راه عشق به این موسیقی نمی داند.
من احساس میکنم که فارسی زبان عشق و آزادی بی قید و شرطه و مردم بدون دانستن زبان به عمق واژه راه پیدا میکنن و اون که زبان فارسی رو نمیدونن اما معنای کلمات رو در میان سازها و موسیقی پیدا میکنن.
و این جوانان اسرائیلی نیز با لیراز هم عقیده‌اند.
اونچه که ترانه‌های لیراز رو متمایز می‌کنه در هم‌آمیختن موسیقی سنتی ایران با موسیقی مدرن و امروزی است. اون هم در روزهایی که همه می‌خوان با مد امروز پیش برن.
ما ایرانی نیستیم اما لیراز توانسته ما را با فرهنگ ایران آشنا کنه و من از این موسیقی بسیار لذت می‌برم.
من هم ایرانی نیستم اما اومدم تا با این موسیقی آشنا بشم و همینطور از لیراز و کاراش پشتیبانی کنم. بیا بیا یار من، بیا بیا تست
من. لیراز چرخی در دورانی که نزاع و دشمنی در هر دو کشور ایران و اسرائیل به اوج خود رسیده تلاش می کند تا با زبان موسیقی نوری در این تاریکی ها بجوید. بابک اسحاقی، ایران اینترنشنال، اسرائیل.
سلام به همه شما عزیزم در ایران، اسرائیل و جهان. من خیلی دوستتون دارم. به درود. به امید خدا. I see you in ایران.
اگر اینجا در لندن بسیاری از گرم شدن هوا لذت میبرند، در نیمکره جنوبی در استرالیا ورود هوای سرد قطبی به سیدنی شهر رو در مه غلیظی فرو برده. اگرچه این هوا برای خیلی ها مشکلاتی به وجود آورده اما بازی نور و مه بر روی اقیانوس تصاویر رویایی خلق کرده. با تصاویری از آرامش یک روز سرد در سیدنی امروز رو به پایان میبریم. وقت خوش.